بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره معانی علم بود. عرض کردیم که برای اینکه معلوم بشه که در معرفت شناسی ما از چی بحث میکنیم، گفتیم از معرفت و علم بحث میکنیم، منتها چون علم لفظ مشترکه لازمه که معانی متعددی که علم داره گفته بشه تا معلوم بشه که از این معانی کدوم یک محل بحث ماست. 10 معنا از معانی علم رو گفتیم، 4 معنای دیگه مونده. برای اینکه این 4 معنا رو عرض کنیم، ابتدا عرض میکنیم که گاهی علم گفته میشه به معنای 11 رشته معرفتی، یا بفرمایید رشته علمی. مثل اینکه شما میگید علم اصول، علم فقه، علم نه، که اینو در زبانهای خارجی ازش تعبیر میکنن به دیسیپلین. رشته معرفتی عبارت است از مجموعه ای از غذایای متناسب، یه مجموعه از غذایا که با هم تناسب دارن به اونا میگن یه رشته معرفتی. خب برای اینکه این بیشتر توضیح داده بشه، عرض میکنیم که علوم یعنی همون رشته های معرفت تقسیم میشن در یک تقسیم به حقیقی و اعتباری. علوم حقیقی عبارت هست از علومی که از واقعیات جهان گزارش میکند. چون میدونیم هر قضیه گزارش میکنه دیگه، یه وقت این قضیه‌ای که داره گزارش میکنه از یه چیزایی گزارش میکنه که واقعیه. مثل چی؟ مثل شما مثلا میگید که 2 تا 4 این یه چیزی نیست که وقتی شما فهمیدید به وجود اومده باشه، بلکه قبل از این که شما هم باشید 4 تا بوده. 2 تا 4 تا یک واقعیته که عقل آدم میفهمه و همطور حالا یه عدد بزرگترشو بفهمه. هر عددی که در عددی ضرب میشه، حاصل ضربش هر چقدر میشه، این بر اساس قرارداد نیست، برخلاف اون چی که امروز متاسفانه دارن توی مراکز علمی ما اینو دارن تعلیم میکنن که ریاضیات قراردادیه. نه آقا، ریاضیات قراردادی نیست. همطور که یه انگوش وجود داره، وحدتش هم وجود داره، واقعا یکیه، نه اینکه من اعتبار کردم یکی باشه. همین که این انگشت بغلیش هم وجود داره، اونم یکی دیگه است، واقعا اینم خودش یکیه. من یکی بودنشو میفهمم و 2 تا یکی میشه چند تا؟ 2 تا واقعا، نه واقعا 2 تا، نه اینکه من اعتبار میکنم 2 تا. اینجا هم همینطوره، این واقعا یکیه، منتها اینا چون ملتفت نیستن که وقتی میگیم یه چیزی در خارج موجوده، معناش نیست که برای خودش یه موجودیت ما به ازای مستقلی داشته باشه، اصلا این محاله. اگه کسی بخواد بگه هر چی موجوده باید برای خودش ما به ازای مستقل داشته باشه، محال هیچ چیز موجود بشه، یعنی یه مثال نمیتونه برای موجودیت بزنه. چون هر چی در عالم موجوده ما به ازاء مستقل برای هیچ مفهومی نیست، بلکه ما به ازاست برای مفاهیم مختلف، یعنی مفاهیم مختلفی درش شریکن. هر چی موجوده بالاخره مفهوم وجود برش صدق میکنه، پس ما به ازاء مفهوم وجود هست. خب این وجود یا واجبه یا واجب نیست، یعنی یا ممکنه، پس یا واجب برش صدق میکنه یا ممکن، نمیشه یکی از این دوتا صدق نکنه، یا ثابته یا سیاله، یکی از این دوتا باید صدق بکنه، یا حادثه یا قدیمه، چون اینا مفاهیمی هم با هم جمع نمیشن و قابل رفع هم نیستن. هر چی شما تو عالم داشته باشید، هر مفهومی بگیرید، اون مفهوم چنان نیست که یک ما به ازا برای خودش داشته باشه به این معنای که دیگه اون ما به ازای او ما به ازای هیچی دیگه نباشه، اصلا محال این. پس بنابراین اینو باید از اول گذاشت کنار که چیزی موجود است که برای خودش به تنهایی ما به ازا داشته باشه. اگه بخوایم یه همچین اصلی رو ملتزم بشیم، گفتیم باید بگیم هیچی در خارج موجود نیست، هر چه در خارج موجوده ما به ازا است برای مفاهیم مختلف، پس مفاهیمی که وجود خارجی دارن همشون ما به ازا دارن، ولی اون ما به ازا اختصاص به اونها نداره، اون ما به ازا هزارها مفهوم دیگر هم هست. بالاخره پس دو تا چهار تا یه واقعیته که ما میفهمیم، علومی که این چنین قضایایی دارن، اینا رو بهش میگن علوم حقیقی، علومی که از واقعیت جهان گزارش میدن، یعنی قضایای آنها کاشف حقایق عینی هست. یه علومی هم داریم اعتباری، علومی که از واقعیات جهان گزارش نمی کنند بلکه از قراردادها، و قرارداد یعنی همون اعتبارات انسانها گزارش می کنند. کل فاعل مرفوع، این هم یه قانونه، ولی چون این نیست که حتما فاعل مرفوع باید می بود مثل دو تا چهار تا. میتونست عرب از روز اول فاعل رو چجور بخونه؟ منصوب بخونه و مفعول و مرفوع بخونه. اینطوری خونده، اینطوری هم شده. یا مثلا در قواعد قوانین حقوقی، مثلا میگید شما حرکت از سمت چپ خیابان جرم است. شما با ماشینتون میخواید سمت چپ حرکت کنید، خب این جرم است بر اساس قرارداده. اگه جور دیگه قرارداد میکردن جور دیگه میشد. تمام مسائل حقوقی انشاءاتی است که عقلا البته بر اساس یه مصالح واقعی میکنن، ولی اون مصالح واقعیه، خود این قراردادها قراردادن. دو تا مسئله ما داریم، یه مسئله این است که نظم باید در جامعه باشه، اگه نظم نباشه به هم میخوره، مشکلات برای خود مردم به وجود میاد، زندگی نظام کافی نخواهد داشت. خب اینا واقعیت، ولی حالا برای اینکه نظم باشه خوبه که دست دوز بریده بشه، یا دوز شلاق خورده بشه، یا دست مثلا دوز رو حبس کنن، ایناش دیگه قرار دادیه. ممکنه یک جامعه ای اینطور بگه اون حکم الهی بر اساس یه مصالحی خدای متعال فرموده و سارق و سارقه فقط او ایدیا، حالا اونی که عقلش نمیرسه که خدا بهتر از همه میفهمه، میخواد به عقل خودش اتکا بکنه، میگه خب عقل خودم اینطوری میگه که مثلا دزد خوبه که فرض کنیم شلاقش بزنن یا فرض کنیم زندانش بکنن، ولی بالاخره هر چی باشه قرار داده، چه اون حکم خدا فقط او ایدی هما قرار داده، یعنی واجب است بریدن دست دزد، دست دزد باید بریده شود قرار داده و هم بالاخره یه سری رشته های علمی داریم که قضایاش قضایای اعتباریه. یک تقسیم دیگه، خود علوم در یک تقسیم دیگه تقسیم میشن به مشتمل بر قوانین کلی، یکی غیر مشتمل بر قوانین کلی. یک علومی است که قوانین کلی داره، مثل همین ادبیات، شما میگه کل فاعل مرفوع، کل مضاف الیه مجرور، در اعتباریات، در حقیقیات میگه هر دو تای چهار تاست، هر مثلا ممکنی احتیاج به علت داره، اما یه وقت نه مشتمل بر قوانین کلی نیست. علومی که مشتمل بر قوانین کلی نیستن مثل تاریخ، تاریخ میگه مثلا افلاطون که زندگی میکرد نحوه زندگیش چجوری بود، جغرافی میاد از اجزای خاص زمین، فلان سرزمین فلان طوره، فلان سرزمین چجوریه، فلان سرزمین، قانون کلی نداره. رجال، این محمد ابن مسلم موثق است و سلام، قانون کلی نداره. بله هر کدوم از اینا میتونن یه فلسفه‌ای داشته باشن، فلسفه علم تاریخ خودش قواعد کلی داره که از علم تاریخ استنتاج میشه، یا خود فلسفه تاریخ، یعنی یه کسی بیاد تاریخ رو تجزیه و تحلیل عقلی بکنه به یه قواعد کلی، به یه سننی دست پیدا میکنه که لن تجد لسنت الله تبدیلا، ولی اونا تاریخ نیست، یا فلسفه تاریخه یا فلسفه علم تاریخه، اما خود تاریخ قانون کلی نداره، گزارش از امور جزئیه، موضوع قضایاش قضایای شخصیه نه قضایای کلی. یه سری علوم اینطوری داریم، یه سری علوم داریم مشتمل بر قوانین کلی. خب یازدهمین معنا از معانی علم رشته معرفتی است، یعنی مجموعه از قضایای متناسب، خواه حقیقی باشند و خواه اعتباری، و نیز خواه قواعد کلی باشند یا قضایای شخصی. بر این اساس هست که به تاریخ هم میگن علم، به جغرافی هم میگن علم، به حقوق هم میگن علم، به ادبیات هم میگن علم، همطور که به ریاضیات هم میگن علم، به طبیعیات هم میگن علم. چه علوم حقیقی رو بهش میگن علم، علوم اعتباری رو میگن علم، علوم مشتمل بر قضایای کلی رو میگن علم، اموری که مشتمل بر قضایای کلی نیست و همش مجموعه ای از قضایای شخصی، اونا رو میگن علم. این معنای یازدهم علم رشته معرفتی است، با تمام اون ده معنایی که قبلا گفتیم فرق میکنه، یه رشته است، یه مجموعه ای از قضایاست، ولی خودش یه عمومی داره، عمومش اینه که حقیقی و اعتباری هر دو رو میگیره، کلی و جزئی هر دو رو میگیره. حالا معنای دوازدهم، رشته معرفتی حقیقی، یعنی مجموعه قضایای متناسب که از واقعیات عینی حکایت میکنه، خواه مشتمل به قواعد کلی باشد و خواه نباشد. این همونه، مونده یه مقدار خاص‌تر شد. اونجا گفتیم خواه حقیقی باشه خواه اعتباری، حالا میگیم نه فقط حقیقی، علم به اونی میگیم که حقیقی باشه، یعنی اونی که واقعیات جهان رو بیان میکنه بهش میگیم علم، اما اونی که از امور اعتباری گزارش میکنه اینو ما علم نمیدونیم. این اصطلاح ها، یعنی ما میخوایم میگیم علم به این معنا هم به کار میره. خیلی وقتا میگن علم و منظور اینه، میشه یه معنای دوازدهمی، از همینجا معلوم میشه معنای سیزدهم.
بعد این مشابهات
کلی از واقعیات عینی حکایت میکنه، بله بله فقط اعتباری نیست، کلی باشد یا نباشد، یعنی خواه کلی باشه خواه مثل تاریخ، تاریخ هم از واقعیات حکایت میکنه، اینکه افلاطون کی به دنیا آمد کی مرد قرارداد نیست، ولی قضیه شخصیه. رجال، اینکه محمد ابن مسلم چه کاره بود، موثق بود یا نبود، اعتبار نیست، حقیقتی است، ولیکن این قضیه شخصیه. اینکه فلان سرزمین حاصل خیزه یا در اونجا معدن مثلا طلا هست یا معدن نفت هست، این یک حقیقتیه، ولیکن قضیه چی؟ شخصی.
این
مشتملات
عقاید کلی مگر اهمیت حقیقی و اعتباری؟
چرا اهم؟ منتها ما اعتباریش فلان گذاشتیم کنار، در معنای دوازدهم اعتباری رفت کنار. معنای سیزدهم، رشته معرفتی حقیقی مشتمل بر قواعد کلی. گاهی گفته میشه علم، یا آقا ما مثل تاریخ و جغرافی اینا رو علم نمیدونیم، اینا که قانون نداره، علم اونه که قوانین داشته باشه که بر اساس قوانینش ما بتونیم آینده رو پیش بینی کنیم، راجع به آینده حرف بزنیم. علمی که مشتمل بر قواعد کلی نباشه ما اون علم نمیدونیم، این میشه معنای خاص‌تر از اون. یعنی علاوه بر این که اعتباریات رو خارج کردیم، تمام علومی که قضایای شخصی دارن اینا رفتن بیرون. این معنا هست که مساوی است با فلسفه بالمعنى العام. ملاحظه فرمودید که گفتن فلسفه یا حکمت تقسیم میشه به نظری و عملی. نظری عبارت است از فهم هست و نیست ها، عملی عبارت است از فهم باید و نباید ها، یا بفرمایید فهم خوب و بد ها، تقریبا با هم ملازمه دارن. میگیم خوبه پس ینبغی ان یفعل، یعنی باید، بده پس ینبغی ان لا یفعل. خب ما یه حکمت نظری یا فلسفه نظری داریم، یه حکمت عملی یا فلسفه عملی داریم، نه هر دوش راجع به واقعیاته. این انشا نیستا، اخباره. میگیم این کار کاریست که خوبه، یعنی واقعا خوبه، من خوبیشو فهمیدم، ممکنه درستم نفهمیده باشم، ولی بالاخره قضیه من میخواد بگه واقعا این چنین است، من یه واقعیتی رو کشف کردم، و اون این که عدالت خوبه. این هم که گفتن عدالت از مشهوراته، این حرف ناصحیحیه. العدل و حسن از مشهوراته، العدل و حسن اون نظر درش صحیحه که از بدیهیات عقل، منتها در حکمت عملی. یعنی همونطوری که ما در علوم نظری یه بدیهیاتی داریم و یه نظریاتی، در علوم عملی هم یه بدیهیاتی داریم و یه نظریات. از بدیهیات در حکمت عملی اینه که ظلم بده، یعنی هر که اینو میفهمه که ظلم بده، اون وقت این که فلان کار بده یا فلان کار خوبه با این معیار میسنجه که آیا این ظلمه یا عدله. اگر عدله خوبه، اگر ظلمه بده. هر کس هم میگه ظلم خوبه، باید چاقو رو فرو کرد تو شکمش، حالیش میشه. مثل این که در بدیهیات عقل نظری هر که میگه آتش نمیسوزونه باید چه کار کرد؟ آتش گذاشت بغل کرد، همون سیگاری که داره میکشی که نباید کشید میچسبونی به دستش، وقت میفهمه که آتش میسوزونه، همون که ابن سینا گفت. اگر در بدیهیات کسی تشکیک میکنه دیگه نمیشه با استدلال. این یه چیزیه که عقل مضطره بفهمه، منتها بعضی ها در مقابل این فهم عناد میورزن، یعنی با اینکه میفهمن حاضر نیستن اقرار بکنن. و جهدو به ها و استیغنت ها انفسهم ظلمن و علوان. خب این بله بله نمیشه استدلال کرد، بله قابل است، بله نه حالا اون یه حرف دیگه است، میرسیم فعلا، حالا خیلی زود به فا ما همه این حرفا رو میزنیم که شما جلوی این حرفا رو ببندیم. پس بنابراین میگیم که یک حکمت عملی داریم و یک حکمت نظری، که خودتون ملاحظه فرمودید نظری تقسیم میشه به طبیعیات و ریاضیات و الهیات. این الهیات یعنی الهیات بالمعنى العام، یعنی علمی که بحث میکنه از هستی به طور مطلق. در حکمت عملی هم میگن اخلاق هست و تدبیر منزل و سیاست. یعنی در زندگی فردی چه باید کرد؟ در زندگی خانوادگی چه باید کرد؟ در زندگی اجتماعی باید چه کرد؟ باید و نبایدها و خوب و بدها در زندگی اجتماعی، حقوق فرمان روا و حقوق رعیت چی؟ اینا همش رشته معرفتی مشتمل بر قواعد کلیه، یعنی همش کل و عدلن هستن، کل و ظلمن قبی، کل و صدقن هستن، کل و کذبن قبی و امثال اینها. حالا البته اگه کس بگه دروغ برای جای منافع، اون جوابش اینه که کل و صدقن مقتزن للحسنه، ولی اقتضا با علیت تامه به فرمایش هاشمم دوستن اسمانی فرق میکنه. اگه یه چیزی مقتضی یه چیزیه، ممکنه یه مانع اقوایی بیاد و جلوی اون مقتضی رو بگیره. یعنی دو تا عامل که هر کدام یه اقتضایی دارن فعال میشن، وقت کدوم زور میشه؟ اونی که قوی تره. از صدق و حسنون، این مساویس با کل و صدقن حسن. ملا کل صدقن حسن، کل اعانت علی قتل، علی قتل مظلوم قبی. اعانت بر قتل مظلومم هر نوع اعانتی باشه چیه؟ قبیه. یادم که مظلومه، به ناحق داره کشته میشه. خب این کل با این کل یه جاهای تضاهم میکنه. شخصی در اختیار شماست، مظلومه، ولی دنبالش میگردن و میخوان مظلومانه بکشنش. میان میگن پیش شماست، میگی بله. اگه گفتی بله به صدق، یعنی به حسن صدق عمل کردی. اما به قبح اعانت بر ظلم هم چطوره؟ مبتلا شدی. خب اینجا دو تا چیزه، یه حسن یه قبی، گفت عاقل اونی نیست که خیر و شر رو تشخیص میده، عاقل اونیست که خیر و شرین رو تشخیص میده. یعنی اونجایی که دوتا شره میفهمه که کدوم یکی از شرها رو مرتکب بشه که دوچار شر قبیح تر نشه. خب اینجا هم دروغ گفتن شره، هم اعانت بر ظلم شره. اما کدوم شرش بیشتر؟ معلومه در فقه هم به ما گفتن سه جاست که باید احتیاط کرد. یکی در خون، اولیش خونه، خون خون مؤمن محترمه. لذا اینجا میگه باید دروغ بگی. همون عقله میگه ها، همون عقله که میگفت کل صدق حسن، الان هم میگه صدق حسنه. ولی این صدق اینجا محکوم یک عامل چیه؟ اقواز. مثل که آتش واقعا گرمه و سوزاننده است، ولی اگه آب اومد چی؟ اون وقت دیگه آتش محکوم آبه، چون عامل اقواز از چی؟ از آتش. به جای اینکه آتش آبو خاموش کنه، مثلا نابود کنه، آبه که آتش رو خاموش میکنه. اینجا هم همینطور. بالاخره ما حالا چی رو میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم یه واقعیاتی هست که این واقعیات رو ما میفهمیم و قانون کلیه، همش هم قانون کلی داره. پس بنابراین فلسفه بالمعنى العام یعنی مجموعه علوم حقیقی مشتمل بر قواعد کلی. همه اینا بخشی از الهیات بالمعنى العام. الهیات بالمعنى العام دو بخش داره، یه بخشش الهیات بالمعنى العام و آخرین معنای علم رشته معرفتی حاصل از تجربه و حس. این اصطلاحیه که این غربی ها این آخرا در آوردن، وقتی که در معرفت شناسی علوم الهی موندن. اصلا اومدن گفتن اصلا علم نیست اینا، اینا روزی کنار. مهم اینه اینجا از آن اهمیت معرفت شناسی روشن. اگه بتونه کسی پایه معرفت رو در علوم حقیقی مطلقا اثبات کنه، همه اینا براش میمونه. ولی اگر نتونست، اینا میشه اوهام و ظنون. اون وقت اینا، این حلقه وینی ها، این پوزیتیویست ها اومدن گفتن آقا علم فقط همین طبیعیات، یعنی رشته معرفتی که حاصل است از حس و تجربه، علم یعنی همین، و بقیه رو اصلا اسم علم از روش بردار. اینم یه معناست، اصطلاحه. ما تا اونجا که اصطلاح هست باش کاری نداریم، اما اگه حقیقتا میخواد بگه اینا دیگه اوهامه، ما تو همین معرفت شناسی دنبال اینیم که نه خیر آقا، همه اینا علم به معنای رشته معرفتی هست، به معنای رشته معرفتی حتی حقیقی هست، معنای 13 معنای 12 معنای 11 همه برش از اونا اهم از اینه دیگه. وقتی اخذ صادق بود اهم هم صادق. ولی اگه ارزش رو به خاطر ارزش میگی اونا اعتبار نداره، ما کاملا 180 درجه با شما اختلاف داریم. یعنی ما میگیم اگه ملاک ارزش در علم بودن، طبیعیات علم نیست و علم منحصر است به غیر طبیعیات. اگه نه، مر علم یعنی رشته معرفتی، خب همش علمه. اگه شما به اون معیار میخوای بقیه رو بذاری کنار، ما میگیم به همون معیار خودت باید اونی که بهش چسبیدی اونو بذاری کنار. منتها این حالا بحثش بعد میاد، بحث تفصیلیش همونیست که اسمشو میذارن فلسفه علم. فلسفه علم یعنی فلسفه علم تجربی. یعنی علوم تجربی رو میاد ازش بحث میکنه که این علوم تجربی چه کارن، چجور شروع میکنن، چجور به نتیجه میرسن، و مهمترین بحثش اینه که حالا این نتایجی که میگیرن نتایجیست یقینی، نتایجیست ارزشمند، یعنی دقیقاً 100% مطابق واقعه، فهم مطابق با واقعه یا نیست، اینش مهمه. والا در فلسفه علم مباحث دیگش خوبه، اما اونی که در فلسفه علم مهمه این بخششه که معمولاً صاحب نظران خود اون کسانی که روش‌های تجربی آزمایشی و شبه آزمایشی رو بحث میکنن خودشون میگن آقا ارزش اینا هیچ جا 100% 95% 95% یعنی ما اینطور فکر میکنیم تا 99% همیشه 1% حداقل احتمال خلاف چیه؟ هست. حالا اینو بحثاش بعد میاد، ما البته گفتیم بحث تفصیلیش مال فلسفه علمه که یه رشته خاصی است از معرفت شناسی، ما در خصوص اون بحث نمی کنیم، ولی به اونجا هم خواهیم پرداخت. بالاخره پس معنای چهاردهم علم عبارت است از رشته معرفتی حاصل از تجربه و علم، از تجربه و حس، چنان که وقتی گفته می شود فلسفه علم مراد از علم همین معناست، یا میگن تعارض علم و دین. یه تعارض عقل و دین داریم، اون عقله، اما اون وقتی میگه تعارض علم و دین، تعارض علم و دین یعنی علم به یه چیزی میرسه که دین خلاف اونو گفته. نظیر این که در زمان گالیله اومد گفت چی؟ گفت زمین حرکت میکنه، در حالی که مسیحیت میگفت نه زمین ثابته، چون مسیحیت که در حقیقت چیزی ازش نمونده بود، یه چیزایی رو تلفیق کرده بودن از فلسفه یونان و از هیئت یونانی، و اون زمین مرکزی جزو دین شده بود، برای اینکه یه دین ساختگی بود دیگه، اون کتب اصلی که بود که از بین رفته بود. خب اون دین ساختگی یعنی هیئت بطلیموسی با نظریه گالیله با هم چیه؟ تهافت داره. این میشه تعارض علم و دین. یعنی اون میگه من با تجربه یافتم که زمین حرکت میکنه، دین میگه نه. یا مثلا بالاخره هر جایی که یه قانون تجربی بخواد با دین، یه قانونی که از علوم طبیعی به دست آمده با دین برخورد بکنه، مثلا فخلقنا النطفه علقه، فخلقنا العلقه مزغه، فخلقنا المزغه عظاما، مزغه تبدیل به عظام شد، حالا یه علم بیاد بگه نه اول استخون تشکیل نمیشه، اول نمیدونم فلان بافت تشکیل میشه، این میشه تعارض علم و دین. علم یعنی همین علوم تجربی، یعنی همین زیست شناسی، همین فیزیولوژی که الان ما داریم و با تجربه داره کار میکنه. پس بنابراین معنای چهاردهم علم شد علم تجربی. خب این توجه به 14 معنا حسنش اینه که تا گفته میشه علم آدم نباید قضاوت بکنه کیان، نه آقا علم تا گفته میشه باید اول ببینیم منظور از علم چیه، وقت بعد آدم میتونه حکم بکنه، قضاوت بکنه. خب این 14 معنا گفتیم، حالا ببینیم که معرفت شناسی چیست؟
معرفت شنا در معرفت شناسی علمی است که از معرفت بحث میکنه، درسته؟ اسمشه دیگه معرفت شناسی. جانور شناسی خب از جانور بحث میکنه، زمین شناسی از این آنچه در جوی میرود آب است ما نوشتیم، منتها مهم اینه که این معرفت یعنی چه. در این که مراد از معرفت چیست دو قول است. یک قول فلاسفه اسلامی، فلاسفه اسلامی میگن معرفت شناسی موضوعش معرفته، اما معرفت به معنای چندم میگن معرفت به معنای دوم. دوم چی بود؟ قول فلاسفه اسلامی که میگن موضوع معرفت شناسی مطلق فهم و ادراک است. خب مطلق فهم و ادراک است یعنی در یه تقسیم، تقسیم میشه به حضوری و حصولی، یعنی همونی که مقسم حضوری و حصولیه، که خود حصولیش هم تقسیم میشه به تصور و تصدیق، و در یک تقسیم دیگه همین تقسیم میشه به بدیهی و نظری و عمومش. این نظر فلاسفه اسلام میگن اگر شما ما، یعنی ما که فلاسفه اسلامی هستیم، بحث از معرفت شناسی میکنیم، یعنی بحث میکنیم از مطلق شناخت، مطلق فهم، چه حضوری باشه و چه حصولی، چه بدیهی باشه چه نظری، چه تصور باشه چه تصدیق. این قول فلاسفه اسلامی. نظر دوم قول مشهور میان غربیان امروز. این که میگیم امروز، چون فلاسفه اسلامی که میگن موضوع معرفت شناسی مطلقه، قبلا هم غربیا همینطور میگفتن، ولی امروز دیگه تقریبا قول مشهور همینه که موضوع معرفت شناسی عبارت است از تصدیق صادق به دست مدلل. این همون تعریف دیگه ایست که گفتیم ما نمیپسندیم، باور صادق موجه. ولی این که اونا در موجه معنایی که میکنن یه معنایی میکنن که ما وقتی معنا میکنیم به معنای دیگه است. هر دومونم از گفتیم افلاطون گرفتیم، افلاطون رو اصلش از سقراط گرفته. نه خیلی نه، فقط اینو میگن، منتها توجیه یعنی چه یه جور دیگه میگن، نه به معنای اون. بله، ولی این اصل این لفظ به کار میره در این که توجیه اصلا چگونه است. چجوره خودشون اختلاف های متعددی دارن، یک فکر نیست، و هیچ کدوم از اونایی که امروز الان حاکمه اون حرفی نیست که سقراط میزد، که ما فی الجمله فکر میکنم قبلا اینو گفتیم و بعدم در جای خودش انشالله توضیح خواهیم داد. پس بنابراین موضوع معرفت شناسی چیه؟ معرفت شناسی از چی بحث میکنه؟ البته از معرفت بحث میکنه، ولی خب معرفت گفتیم یعنی علم، و علم هم 14 معنا داره. کدوماش اینجاست که فلاسفه اسلامی میگن موضوع معرفت شناسی مطلق فهم و ادراک، اما اونا میگن نه، تصدیق. تصدیق یعنی چه؟ یعنی علم حضوری هیچ در معرفت شناسی بحث نمیشه، تصور هم بحث نمیشه، فقط تصدیق بحث میشه، اونم تصدیق صادق، چون تصدیق خودش تقسیم میشه، جهل مرکبم تصدیقه، یه وقت توضیح دادیم، ظن کاذبم تصدیقه. نه، میگن صادق باشه، موجه هم باشه، حالا با معانی مختلفی که برای توجیه میکنن. به نظر ما معنای صحیح موجه که مراد سقراط بود اینه که یعنی از راه خاص خودش به دست آمده باشه. گفتیم دلیل لفظ مشترکه و مراد از دلیل و تو وجه که مرادف با همون دلیله معنای لغویشه، یعنی اون چی که موجب پیدایش علم میشود، حالا خواه معنای منطقی باشه خواه غیر معنا، چون معنای لغوی گفتیم اعم است از معنای منطقی. بله؟ نه خیر، نه، ما معنا نمی کنیم به برهانی، اونا خیلیشون معنا می کنن به برهانی، البته همه شون هم نمیگن اینو. خب حالا حق با کدومه؟ گفتیم در این دو قول است، و حق قول اول است، زیرا اگر هدف معرفت شناسی ارزشیابی معرفت است، چاره‌ای جز این نیست که معرفت را به طور همه جانبه مورد بحث قرار دهد. نه یاد یه گوشه رو بگیره و اون تصدیق صادق موجهه. تصدیق صادق موجه به معنای صحیحش کمال مطلوب در چیه؟ در معرفت شناسی. ولی منحصر نیست کمال مطلوب به او، یه کمال مطلوب دیگه هست که از اون قوی تره و اون علم چیه؟ حضوریه. اینا حالا در بحث ارزش معلوم میشه که هیچگاه تصدیق صادق موجه به معنای صحیحش که خیلی علم ارزشمندیه، ارزشش به اندازه ارزش علم حضوری نیست. علم حضوری اونیست که ازش تعبیر میکنن به عین الیقین، علم حصولی صادق موجه ازش تعبیر میشه به علم الیقین. علم الیقین مثالی که میخوان بزنن میگن مثل این میمونه که برای شما تعریف کنن، ولی تعریف درستی بکنن از چی؟ از مثلا بهشت. اما عین الیقین اینه که خودت توی بهشت باشی. وصف العیش که گفتن نصف العیش، علم الیقین یعنی علم حصولی وصف العیشه، اما علم الحضوری چیه؟ خود عیشه. حالا این فعلا یه اشاره است، اصل بحث بعدا باید در علم حضوری ما هفته ها بحث بکنیم، اینقدر اشکالات کردن بهش، ما بعد اونا رو همه رو جواب بدیم. بالاخره چاره ای نیست جز این نیست که معرفت رو به طور همه جانبه مورد بحث قرار بدید، یعنی علم حضوری مورد بحث قرار بدید. علم حصولی تصور و تصدیق، اول تصور رو. اگه شما مصالحی را که میخوایی در تصدیق به کار ببری ارزشش رو نتونستی احراز بکنی، هیچگاه تصدیقت به درد نمیخوره. یعنی اگه شما نتونستی بگی مثلا در قاعده از صدق و حسن، صدق واقع صدق رو نشون میده، حکایت صدق از واقع خودش چیه؟ اگر اثبات نشه، اگه روشن نباشه، حالا شما تصدیق درست کن. خب تصدیق از چی درست میکنی؟ از یه تصور موهوم، از یه تصوری که واقع رو نشون نمیده. باید واقعیتی رو که شما میخوایی بیان کنی موضوعت قدرت بیانشو داشته باشه. چون شما که نمیخوای بگی مفهوم صدق حسنه، میخوای بگی چی؟ خود صدق حسنه. خود صدق رو از چه راهی باید بهش پی ببری؟ از راه همین تصوره. پس اگر تصورات کارش انجام نشده باشه، شما بخوای بیای تصدیق رو شروع کنی، این ما یه مثال میزنیم، این مثل اینه که یک صاحب کاری میاد میگه آقا من میخوام این خونه رو برام بسازی، ولی میخوام از کجا شروع کنی؟ از کمر دیوار. یعنی پایه نمیخواد، به پایه کار نداشته باش، تا یه متری هم که باید محکم و با سنگ باشه اینم ولش کن. من میخوام از یک متر به بالا این خونه رو چکار کنی؟ بسازی. چون نمیشه بسازی، لذا همه غربی ها چون از اونجا شروع کردن همشون شکاکن، همشون نسبی هن. میگن آقا هر فهمی که شما داری همش، یعنی همه اون مشهورشون ها، ولی خیلیشون هم هستن نه، یه عده‌ای هم توی اونا هم هستن که با ما هم فکرن، ولی نوعاً فکر غالب. الان شما این معرفت شناسی هایی که می نویسن که متاسفانه متأثر از اونهاست، می بینید نوعاً همین حرفا رو می زنن، اصلا کتاب تردید می نویسن برای اینکه بگن که نمیشه رسید به واقعیت. چرا؟ چون بابا نمیشه ساختمون رو از یه متری شروع کرد، باید از کجا شروع کرد؟ از اون پایین باید شناژش رو اول درست بکنی. شناژ معرفت بشری رو علم حضوری تشکیل شما اگه علم حضوری رو پایش رو درست نکردی و خواستی وارد بشی نمیشه. تازه وقتی به علم حصولی میرسی اول باید کار تصورات انجام بشه، تا تصورات کارش انجام نشه نوبت به تصدیق نمیرسه، چون لا تصدیق الا ان تصوره. پس بنابراین چاره جز این نیست که معرفت رو به طور همه جانبه مورد بحث قرار بدهد و ارزش علم حضوری و واقع نمایی تصورات را تثبیت کند. اگه اینو تثبیت کرد اون وقت نوبت به تصدیق میرسه. بلا و نیز برای علم به عالم خارج چاره ای جز استناد به علم حضوری نیست. یکی از مشکلاتی که الان مطرحه در معرفت شناسی اینه که از کجا این قلم هست؟ از کجا این دیوار هست؟ از کجا کوه هست؟ از کجا دریا هست؟ از کجا این زمین که پا میذاره روش هست؟ از کجا غیر من چیزی هست؟ اینا همه علم ما به عالم خارج کتاب راجبش نوشتن. این چیه؟ چه جوری تثبیت میشه که ما در بیرون از خودمون هم چیزی هست؟ من نیستم و تصورات خودم، من نیستم و علوم خودم و ادراکات خودم، تنها من نیستم و ادراکات خودم، یه چیزای دیگه هم هست. این در بحث های خودش روشن خواهد شد که اگه علم حضوری رو شما نکنی، استفاده ازش نکنی، هیچ راهی نداری، باید به حال تردید بمونی. اونی که موجب میشه که شما میگی این دیوار هست، اینه که وقتی سرت میذاری به دیوار و فشار میدی، وجدانن میابی که چی؟ که سر فشار داره بهش میاد. وجدانن میابی، اینا علم حضوریه، وجدان یعنی میابی که داری مصرف میکنی انرژی را ولی هیچ فایده‌ای نداره. یعنی به قول فلاسفه مقتضی موجوده ولی مقتضا موجود نیست. اگه مقتضی موجوده و مقتضا محقق نمیشه، یعنی شما 10 برابر زوری که وقتی از در میخوای بری بیرون میزنی، وقتی که خودتو میچسبونی به دیوار و زور میزنی، 10 برابر اون زور میزنی، ولی اونجا راحت از در میری بیرون، اینجا نه. این میابی که داری زور میزنی، این وجدانیه. وقتی میابی که زورتو داری میزنی، یعنی مقتضی برای رفتن هست، مثل ماشینی که سپرشو گذاشته سینه یک بتون آرمه 2 متر قطری و هی گاز میده. خب این زورشو داره میزنه، ولی این اگه جلوش باز بود، در عرض 2 دقیقه سرعتش میشد بالای 100 کیلومتر. ولی حالا چطوره که هرچی زور میزنه 1 میلیمتر هم جلو نمیره؟ وقتی من این زور رو دارم وجدانن میابم نسبت به ماشین، چه میدونم ماشین داره زور میزنه یا نه، بیرون از منه، ولی خودم چی؟ خودم که میابم دارم زور میزنه. ولی محقق نمیشه، اون وقت عقل میگه که خب حالا که میبینی مقتضی نهایت اقتضاء خودشو داره به خرج میده ولی مقتضا محقق نمیشه، پس حتما مانع موجوده. مانع موجوده یعنی این هست. عدم هم مانعیت چیه؟ نداره. اگه این عدم بود که نمیتونست مانع بشه. اینجاست که شما میفهمی دیواره هست. ولی اگه علم حضوری رو بذاری کنار، هر چی بخوای به علم حصولی استناد بکنی، میگیم از کجا؟ همونی که الان غربی ها دوچارش هستن در علم به عالم خارج دوچار ماشین. بالاخره پس به 2 جهت، یکی این که علم حضوری و حصولی یکی از بخش‌های عمده معرفت ما هستن. چرا ما باید در معرفت شناسی اونا رو بذاریم کنار؟ باید به طور همه جانبه مورد بحث قرار بدیم و ارزش علم حضوری و واقع نمایی تصورات تثبیت کنیم. به خصوص تصورات ارکان تصدیقن، یعنی باید اونا محقق بشن تا تصدیقی محقق بشه. لا تصدیق الا ان تصوره. دوم که علم به عالم خارج، شما علم به عالم خارج رو با علم حصولی نمیتونی درست کنی. علم به عالم خارج احتیاج داره به علم حصول، بلکه حتی علم به وجود، چه عالم خارج چه خودتون بخواید علم پیدا کنی به اینکه چیزی موجوده، فقط از راه علم حضوری ممکنه. بلکه علم به وجود مطلقا بدون استفاده از علم حضوری میسر نیست، که البته حالا ما بعدن اینا رو انشالله توضیح خواهیم داد. خب و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.